أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث مجلس 27 بود که در تشریح و توضیح این حقیقت بود که قیامت محل ظهور و بروز ربط موجودات با خداوند است. اجمالا عرض کردیم که حقیقت عالم رو اگر بخوایم به شکل صحیح هستی شناسی بکنیم و واقعیتش رو بیان بکنیم، عالم چیزی جز انعکاسات وجود خداوند متعال نیست و تمام حقایقی که در عالم دیده میشه با این کثرتش و تعدادش در واقع انعکاسات اسماء و صفات الهی است که همینطور در عالم مرحله مرحله تنزل میکنه، پایین میاد و تکثر پیدا میکنه، زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. اگر انسان این آینه ها رو بالا بره بالا بره بالا بره، آخرش برمیگرده به یک حقیقت واحد که اون حقیقت واحد در همه جا داره خودشون نشون میده. اگر کسی معتقد باشه که غیر از خدا کس دیگری و چیز دیگری در عالم خودش را نشان میدهد، در واقع معتقد به شرک شده. یعنی در واقع معتقد شده که کس دیگری هستش که در عرض خداست، چون هر چی دیگه هست اگر که مخلوق خداست و آیه است و نشانه است و خدانماست، که خب تمام هست، برای خودش استقلالی نخواهد داشت. اگر آیه و نشانه نیست برای خودش کسیه، خب طبیعتاً باید مخلوق هم نباشد، چون مخلوق چیزی جز ظهور و نمود اون خالق خودش نداره. مخلوق از خودش که چیزی نداره، همه حقیقتش از جای دیگه آمده. اگر جای دیگه آمده، پس انعکاس دیگری است، نشان دهنده دیگری است. هر کسی که میپذیرد که در واقع عالم مخلوق خداست به تمام اجزایش، از انسان و غیر انسان و جماد و نبات و از افعال و اینها، باید طبیعتاً بپذیره که همه اینها به گونه‌ای دارن خدا رو نشون میدن. یعنی هر کدوم از اینها نشان دهنده و آیه برای یه جنبه‌ای از جنبه‌های ذات مقدس پروردگاره. که البته وقتی میگیم یه جنبه‌ای از جنبه‌ها، یه نوع تشبیه داره می‌کنیم. ذات خدا جنبه که نداره، که می‌دونید که اونجا کثرت باشه، طرف‌های مختلف داشته باشه، هرکدوم یه طرفش نشون بده. ولی به هر حال هر کدومشون به یه شکلی دارن حقیقت رو نشون میدن. حالا عرض کردیم که انسان می‌تواند توی عالم دنیا با قدم اختیار این مسیر رو طی کنه، آهسته آهسته بره جلو، حقیقت وحدت خداوند رو که در عالم حاکمه مشاهده کنه. میتونه نره. اگر نرفتهش در عالم آخرت به وسیله سیر انسان بعد از مرگ، انسان رو میکنن میبرن، بالاخره انقدر میبرن بالا، میبرن بالا، میبرن بالا، تا برسه به جایی که اعتراف بکنه که غیر از خداوند دیگری در عالم حاکم نبود. اونایی که اهل مجاهده هستن تو همین دنیا میگن لیسف داره غیره دیار، لیسف داره غیره دیار، این تو عالم فقط یه نفر هستش. این یه نفر هستش رو دفعه عرض کردیم. این نه اینکه آینه ای نیست، مرآتی نیست، آیه ای نیست، کثرتی نیست. نه، مسلما کثرت هست، آینه ها هستن، به اصطلاح خود رفا مجالی هستن. مجالی جمعش یه جمع مجلا، مجلا یعنی محل جلوه، محل های جلوه خداوند در عالم هست. صحبت سر اینه که اینها استقلال ندارن. چون استقلال ندارن، طبیعتا نمیشه گفت خدا یکی، اینا هم چیه؟ یکی. اگر بخوایم خدا رو نگاه کنیم، با بگیم تو عالم فقط یکی هستش. اگه خواستیم اینا رو نگاه بکنیم، بله، اینا خودشون جدای از خدا برای خودشون یه عالم چیزی هستن. کثرت و مخلوقات در جای خودشون هستن. ولی وقتی به خداوند نگاه میکنیم، خداوند چون به همه احاطه داره، انه به کل شیء محیط، همه اینا رو تو درون خودش جا داده، اینا دومی خدا حساب نمیشن. اونجوری میگن لیس فدار غیر دیا. اینا انسان‌هایی که اهلش هستن تو همین دنیا میرن و درک میکنن و میفهمن. اونایی که درک نمیکنن، آسته آسته میرن بالا، میرن بالا، میرن بالا، تو قیامت که رسیدن اونجا میفهمن. تو قیامت وقایع قرآن خداوند اونجا ندا میکنه، میفهمد لمن الملک الیوم، ملک و پادشاهی متعلق به چه کسی است در امروز. امروز طبیعتا روز نیستش، بلکه چی است؟ بلکه یک عالم است، یک موطن است. مثل اینکه خداوند در قرآن فقط مثلا ما آسمان و زمین رو در چند روز خلق کردیم، حالا 4 روز یا بیشتر. مسلماً خلق آسمان و زمین که در چند روز بوده، روز به معنای گردش زمین به دور خودش که نبوده، چون فرض بگیم خواست زمین تازه خلق بشه. یعنی روز خیلی از مواقع به معنای چی به کار میره؟ به معنای اون مراحل وجودی به کار میره. در اون مرحله وجودی توی اون عالم، اونجا چی هست؟ اونجا خداوند نظام داره، لمن الملک الیوم. طبق روایات هیچ موجودی از اشتدا بر نمیاد،
یا طبق خیلی از روایات هیچ کسی اونجا نیست که بخواد جواب بده. بعد خود خدا جواب بده، میفرماید لله الواحد قهار، ملک و پادشاهی متعلق است به خداوندی، چون خداوند اولا واحد است، یکی است، ثانیاً چی است؟ قهار است. یکی از نکاتی که در آیات قرآن هست این است که کلمه واحد رو خداوند در کنار چی میاره؟ قهار میاره. به حسب ظاهر واحد با قهار خیلی بی‌ربطه، خدا یکی است و چی است؟ قهار. ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم نه، این قهار بودن خدا با یکی بودنش ملازمه، چون یکی بودن خدا مثل یکی بودن من و شما نیست. من یکی هستم در کنار شما، شما دومی من، شما هم یکی هستید در کنار من، من دومی شما، از هم دیگه جدا هستیم. نه من بر شما قهر و غلبه دارم به اعتبار یکی بودنم، نه شما بر من قهر و غلبه دارید. اما خداوند متعال اینطور نیست. یکی بودن خداوند متعال وحدت قهاریه است. یعنی چه وحدت قهاریه؟ یعنی خداوند متعال این گونه است که یکی بودنش یه یکی بودنی است که جا برای دومی باقی نمیگذاره. یه یکی هستش که همه رو احاطه کرده، در درون خودش جا داده. هر وقت وحدتی چی باشد؟ این گونه باشه. یعنی وحدتی باشه که دو در کنار خودش نمیپذیره، میشه واحدی که از دل وحدتش قهاریتش هم میاد بیرون. از دل وحدتش هم اینو میاره بیرون که همه مغلوب او هستن، همه در تحت حکومت او به سر میبرن. خب این که میفرماید در مورد قیامت، میفرماید خدا اونجا میفرماید لله الواحد القهار، یعنی چی؟ یعنی تو اون عالم مردم اعتراف میکنن به وحدت قهاریه خداوند. ما الان هیچ کدوممون اعتقاد به وحدت قهاریه خداوند نداریم. ما که اصلا مسلمون هستیم و موحد هستیم، فقط وحدت خدا رو قبول داریم. یعنی میگیم خدا یکیه، بیشتر از یکی نیست. اما یه یکی نمیدونیم خدا رو، که اون یکی ما رو هم در درون خودش چیکار کرده، جا داده به کل شیء محیط باشه. ما یه یکی فرض می‌کنیم که جدا از خودمونه. میگیم من جدا، تو هم جدا، با هم حرف می‌زنیم. حالا من جدا، تو هم جدا، من حرفتو گوش می‌کنم چون تو زورت بیشتر مثلا نماز حالا تعبیر عامیانه، چون تو علمت بیشتر هستش. ولی واقعا به طور ناخودآگاه خدا رو از خودمون جدا می‌بینیم. اینطور نمی‌بینیم که خود ما و بقیه اشیاء هم مظاهر اون هستیم. اونجا نه، اونجا خداوند به وحدت قهاریش ظهور پیدا میکنه. خب تو اون روایات وقتی میرسیم از دهتی میشه گفتش تو عالم قیامت همه چی از بین میرن، معدوم میشن. چرا بگیم همه چی معدوم میشن؟ به این اعتبار که اونجا وحدت خدا ظهور پیدا میکنه، دیگه دوئیت های اعتباری از بین میره. یعنی ما که خودمون رو جدا میدیدیم، این جدا دیدن ها از بین میره. ولی به اعتباری هم همه موجودات هستن، همه هستن به این کیفیت هستن که جلوی خدا لنگ میندادن و اعتراف میکنن، اینطوری هستن. خب این حقیقت رو مقدار از آیات روایات رو خوندیم. حالا در ضمن یه آیه دیگه چند از اشعار عرفای بالله همین حقیقت رو دوباره تکرار میکنم. یکی از آیاتی که این مطلب رو بیان میفرماید آیات سوره انعام است. میفرماید ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. اگر ای پیغمبر کاش می دیدی آن وقتی را که مردم ظالم و ستمگر در غمرات و سکرات مرگ غوطه می خورند و ملائکه قبض ارواح دستهای خود را برای قبض روح آنها باز کرده و چنین با آنها خطاب می کنند، بهشون چی میگن؟ میگن نفس های خود را خارج کنید، جان های خود را بیرون بیاورید، امروز به عذاب بد و سختی خواهید رسید و پاداش شما خواهد بود در مقابل آن که شما بر خدا سخن ناشایسته و غیر حق گفتید و از پذیرش آیات او استکبار نموده و به واسطه ترفع و بلندی نفس خود آیات او را نمیپذیرفتید. بعد حالا دنبالش میفهمد چی؟ میفهمد لقد جئتمونا فرادا، همانطوری که شما را در مبدا آفرینشتان تنها ایجاد کردیم، امروز نیز به سوی ما تنها آمده. یعنی انسان وقتی میره تو اون عالم ما تنها میشه و آنچه ما برای تمتع از دنیا از اسباب و اموال به شما دادیم پشت سر انداختیم و آن یاران و مددکاران دنیا را که چنین میپنداشید که از شما دستی بگیرند و کمکی نمایند، امروز نمیبینیم که با شما آمده باشند و با شما باشند. بین شما و آنها جدایی افتاد و پنهان شد از شما آنچه را که میپنداشتید. اون عالم که آدم میره چی میشه؟ اعتقادات انسان تصحیح میشه. بین قرآن فرماید ما کنتم تزعمون، اونایی که فکر میکردین چی شد؟ زل گم شد، از بین رفت. چیزایی که شما شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اونا دیگه همراه شما نیستن. این زعمتم، زعمتما یعنی چی؟ یه ضرب المثلی هست در زبان عربی، میگن زعمتم مبنیت الکذب، زعما کنایه از این هستش که مرکب نسبت به دروغ دادنه. وقتی یه نفر میخوام میگن تصور، تصور باطل، گمانت گمان غلطی هستش، میگن فلانی زعما اینطوری. مثل که ما تو فارسی هم میگیم چی؟ میگیم میپندارد. میپندارد یعنی چی؟ یعنی یه فکری داره که فکرش غلطه. تو دنیا شما خیلی فکرها میکردین، خیلی زعم ها داشتین، شرکای قائل بودین، اسباب و سب عللی و معتقد بودین، اینا رو همه جدای از خدا میدیدین، خب اونا زعم بود دیگه، پندار بود. اینجا که رسیدین همه از دست رفت. فعلا این دو فقره اخیر بسیار شگرف است که چگونه در عالم ظهور حقیقت و تمثل فرشتگان تمام اموال پشت سر میافتد، یاران و ارهام و اقربا و عشیره و رئیس و حاکم و مرعوس و رعیت همه و همه در آنجا گم میشوند و مختصر اثری از آنها نمیماند. انسان یک عمر با موجودات دنیوی عشق بازی کرد و حالا معلوم میشود همه عروسک بوده و سراب بودن. تمام این موجوداتی که دور و بر ما هست، اگه ما اینا رو به عنوان آیین و مرآت خدا ببینیم، واقعیت دارن. از این جهت اگه باشون رفت برقرار کنیم، اثرش برای آدم میمونه، تأثیرش تو عالم آخرت همراه انسان میاد، چون در واقع رفت با خداست. اما اگر اینا رو جدای خدا ببینیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، حالا چه محبت باشه، چه داد و ستد باشه، چه زندگی باشه، همش توهمه. چون همش توهمه اون دنیا که بریم که پرده بزنن که آدم میبینه هیچ خبری نبودش، یعنی میبینه اون چیزهایی را که اون میپنداش نبوده، اصلا عالم یه شکل دیگه است، یه خبرهای دیگه است. پس اگه انسان توی این زندگیش دائما با خدا سر و کار داشته باشه، یعنی همه موجودات رو مظاهر خداوند ببینه، این ادراکش و این ارتباطاتش تو اون عالم باقی میمونه، چون ربطش با خدا رو درست بیشتر میکنه. اگه جدا ببینه خونه از بین میره. واقعا چقدر خوب این معنا رو ملای رومی بیان کرده است. میخوام این اشعارش بخونم، چون مدام نکته تو خود اشعاره. میفرماید گر به جهلاییم آن زندان اوست، ور به علم آییم آن ایوان اوست. انسان وقتی داخل در جهل میشه، در واقع جهل انسان زندانی است از زندانهای خود خدا. وقتی وارد در علم میشه، علم ایوانی است از ایوانهای قصرهای خدا. یعنی چه جهل انسان، چه علم انسان، هر دوشون چی هستن؟ از اموری هستن که خود خداوند قرار داده به شکلهای مختلف انسان رو در اون چی میکنن؟ مینشونه. گر به خواب آییم مستان وییم، ور به بیداری به دستان وییم. انسان وقتی میخوابه حالت مستی و سکر و بیهوشی بهش دست میده، در واقع جستش، در واقع یک کسی است که به خاطر خدا و به دست خدا مست شده، یعنی خود خدا اراده میکنه اینو به این حالت در میاره. حالا همین تعبیر رو، این تعبیر همون یه ذره تعجب برانگیزه، ولی قرآن کریم همین رو خیلی لطیف‌تر برمی‌داره. چی فرمود؟ الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خداوند روح‌ها و جان‌های انسان‌ها رو موقع مرگ و در هنگام خواب می‌گیره. به قول ما طلبا میگیم الله مقدم شده داله و حسر، الله یتوفى الانفس، اونی که جان‌ها رو می‌گیرد در هنگام خواب و مرگ، از خود خداست. یعنی پس شما وقتی که میخوابید دو تا چهره داره، یه چهرهش نست که میگه من خوابیدم، به خودم منسوب میکنم، یه چهرهش نستش که نمیگه من خوابیدم، میگیم خدا من را خواباند. درسته؟ لذا وقتی هم مستحب انسان صبح از خواب بیدار میشه، جدا از کار موقع بیدار شدن از خواب، چی بگه؟ الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، شکر خدایی که مرا بیدار کرد بعد از اینکه مرا بخش، مرا زنده کرد بعد از اینکه مرا میرانده بود. یعنی شبم که میخوابه خدا اماته میکنه، درسته؟ خدا میخواباند، جان را میگیرد. صبح هم که بیدار میشه، خدا داره چیکار میکنه؟ خدا داره جان را میدهد. پس در حقیقت یک فعل واحد است، اوست که داره همین کارا رو میکنه. حالا در زبان شعر همین الله یتوفى الانفس چی میشه؟ یا الذی احیانی بعد ما اماتنی چی میشه؟ میشه گر بخواباییم مستان وییم. اون موقعی که میخوابیم بست او هستیم، او ما را به این حالت در میاره. ور به بیداری به دستان وییم، وقتی هم که بیدار هستیم در دست قدرت اون هستیم، از دایره قدرت او خارج نیستیم. ور به گریم ابر فرزرق وییم، ور به خندیم آن زمان برق وییم. وقتی گریه میکنیم در واقع یکی از ابرهای خدا هستیم که داریم باران میباریم. وقتی هم که میخندیم، خب خند معمولا همراه است با کنار رفتن لب و دیده شدن دندان دیگه. دندانم تو زبان شعر همیشه برق سفیدش ضرب المثل هستش. بلا خنده رو تشبیه میکنن به برق آسمان، گریه رو تشبیه میکنن به باران آسمان. و بعد وقتی که میخندیم آن زمان برق به ایمان. این با تفسیر در واقع کدوم آیه قرآن الذی اضحک و ابکا. شما که میخندیم ما میگیم من خندیدم، ولی در واقع باید بگیم چی؟ باید بگیم خداوند الان من را خندان. وقتی گریه میکنیم ما میگیم من گریستم، یا فلان حادثه من را گریان، ولی در واقع بگیم او من را گریان، چون پس فرده اینها همه او هستش که داره چیکار میکنه. در واقع ما هم تو ابر و آسمون رو میگیم خدا بارون فرستاد، وقتی هم یه بچه گریه میکنه یک بزرگ گریه میکنه باید بگیم خداوند از چشمان او اشک را فرو ریزاند. در واقع اونو باید ببینیم، ولی خب ما چیکار میکنیم؟ ما اونو نمیبینیم، خودمون رو میبینیم. ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. اون روز که انسان عصبانی است جنگ میکنه، اونجا چی از عکس قهر اوست، یعنی جلوه از جلوات جلال و قهر و غضب الهی است. اون روز که صلح میجوید و عذر و مهربانی میکنه، تجلی جمال خداوند است. ما که این من در جهان پیش پیش، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. ما در این دنیای پیچ پیچ چی هستیم؟ مثل یک الف هستیم. اینو ضرب المثل عرفا است که مثال میذارن همیشه انسان را به الف، میگن انسان مثل الف باشه. الف در بین حروف الف با هیچی نداره. و قدیم یک رسم بوده در مکتب خونه، حالا من این تعبیرش یادم نمیاد، ولی مثلا میگفتن فرض کنین با مثلا چی داره، بعد جواب میدادن مثلا میگفتن یه نقطه مثلا در زیرش داره، مثلا فرض کنین اینم ت چی داره، دو تا نقطه داره، دال چی داره، مثلا کمرش خمیده، مثلا الف چی داره، میگفتن الف چی نداره. این ضرب المثل شده برای یه کسی که چی هستش، فاقد همه چی، دستش خالی است. در اشعار معمولا میگن انسان باید مانند الف باشد، یعنی انسان از خودش هیچی نباید داشته باشه، نه اینکه نباید داشته باشه، یعنی باید بفهمد که نداره، نه اینکه حالا داره بعد مثلا همه رو باید انفاق بکنه، باید اعتراف بکنه به اینکه چیه نداره. چون الف گر تو مجرد میشوی، اگر مانند الف مجرد میشی، یعنی برهنه میشی، جدا میشی از این تعلقات، اندر این ره مرد مفرد میشوی. در راه خدا مانند مردی میشی که مرد یگانه است، مفرد یعنی یگانه. یه حکایتیشون توی فکر کنم کتاب نور ملکوتشون نوشتن، میگن من با یه کسی بحث میکردم سر توحید افعالی، بعد یه موقع عصبانی شد، گفت یعنی شما همه کارهای زشت رو به خدا نسبت میدی، حتی مثلا یک زنی که میخواد زایمان بکنه، مثلا فرض کنیم زایمان کردنش هم به خدا نسبت میدی. بهش میگم من همون خدا بر لبم جاری کرد، گفتم هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم، اونی که شما رو از دل مادرتون خارج میکنه اونم کی هستش؟ خود خدا هستش. وقتی به قرآن نگاه میکنیم، قرآن در توحید افعالی خیلی صریح و روشن صحبت میکنه. میگن توی اصفهان یکی از بزرگان، یادم نیست، مرحوم آخوند کاشی هن، حاج آقای مربان، ایشون مثنوی تدریس میکرده، بعد چون بعضی با مثنوی خوب نبودن، گفت به هر کس مثلا وارد شد گفتش چی میخونیم، بگید تفسیر ملا محمد بلخی رو میخونیم. بعد مثلا بعضی هم بدن گفتن چی میخونیم، گفتن مثلا درست تفسیر کن تفسیر ملا محمد بلخی. حالا واقعیت اینه که اشعار مثنوی هر کدومش که آدم به عنایت نگاه بکنه شعر همون معارف قرآنه، فقط این قالب شعره اون خوب بالاخره کلام وحی، کلام وحی یک عظمتی داره، یک اتقانی داره که مسلما در کلام مخلوق خدا نیست، در این شکی نیستش که اینا قابل مقایسه نیستن، ولی این شرح و بسط همونه، چون به زبان بشر میرسه یه مقداری کج و راستی پیدا میکنه، فراز و نشیب پیدا میکنه، تشبیه و تمثیل پیدا میکنه، از اون اتقان که کلام خداوند داره خارج میشه. بگذاریم. و دیگری نیز عالی سرور است، میگه اسقنی یا رب که از الوحدتی سکرها یمحی ظلام الکثرتی. اسقنی یعنی به من بنوشان یا رب، ای پروردگار، کسل وحدت، جام وحدت به من بنوشان. جام وحدت یعنی چی؟ یعنی جامی که انسان وقتی او را میخورد از کثرت دور میشه، به وحدت چی میشه؟ متوجه میشه، یعنی توجهش در عالم به خداوند میشه. سکرها یمحی ظلام الکثرتی، مستی که از اون جام وحدت حاصل میشود تاریکی های کثرت را دور میکنه. کثرت واقعا تاریکه، یعنی یه طوری هستش که انسان وقتی بره اونجا میگه او چقدر در تاریکی بودم. دیدین مثل آدمی که مثلا یه مدت زیادی توی تاریکی نشسته خوشم حواسش نیست، بعد وقتی چراغ روشن میکنه میگه خدا خیر بده چراغ روشن کردی، تا وقتی تو تاریکی خودش احساس نمیکنه، وقتی چراغو میزنن میفهمه چقدر قبلش چی بوده، تو تاریکی بوده. یا مثلا مدت ها یه جای نشستیم یه صدایی هم دائما میاد، ولی انقدر دائم هستش که ما اصلا نمیشنم، وقتی صدا قطع میشه میفهمیم چقدر سر صدا بوده. از اون موقع عالم که اصلا همینجوری خیلی تاریکه، ما چون باش معنوس هستیم به عالم بالاتر راه پیدا نکردیم، احساس میکنیم که اینجا نورانی هم. بعد یه بار که مثلا یه کسی رو میبرن تو اون عالم میارن، بعد که میاد اینجا دیگه داغش سیر میشه، همیشه کی میشه میگه او اینجا چقدر تاریک است، خاطره اونجا که به ذهنش میاد مثل آدمی که یه بار از غار میبرنش بیرون، بیرون رو میبره که وقتی برمیگره تو غار دیگه وقت راضی نمیشه تو غار بمونه، ولی قبل از اون حتی از بچه که تو غار باشه همیشه میگه مال غار همینه دیگه، اصلا تصور نور بیشتر از اینم چیه نمیکنه. به هر حال در لسان اهل معرفت کثرت همیشه تشبیه بشه، تشبیه به تاریکی میشه، چون نسبت به اونجا میگن که تاریکه. ساقیا آن باده وحدت بیار، تا برد از چهره دل این خمار، میگه ای ساقی باده وحدت بیار تا از چهره دل خمار و مستی را ببره. این باده وحدت رو تا کار میکنه، از یه طرف مستی آدمو میبره، از یه طرف آدمو چی میکنه؟ مست میکنه. مستی آدمو میبره یعنی چی؟ یعنی خب مثلا ما واقعا مستیم دیگه، مستیم به این معنی یعنی گیجیم، حواسمون نیست، اصل کاری یه جای دیگه است، مسترمون گیر کردیم. به این اعتبار خب ما همه مست و گیجیم، اون باده میاد چیکار میکنه؟ خمار رو میبره، خماری از اون میبره. از یه طرف آدمو خمار میکنه، یعنی آدمو مست میکنه، یعنی چی؟ آدمو سرگشته یک جای دیگه میکنه، بعد آدم نسبت به این عالم میشه مست دیگه، حواسش به اینجا نیستش. یعنی ما نسبت به اونجا هستیم، اونی که اون بالا است نسبت به پایین چی هستش؟ اون نسبت به اینجا. نگاه تو بیت اول میگه یک کاسه به من بده که مستیش تاریکی کثرت از بین ببره، تو بیت دوم میگه یک کاسه به من بده که من از این مستی که توش هستم در بیارم. عشق وحدت اردمی آید به کار، میکشاند مر تو را تا کوی یار. اگر عشق عالم وحدت در به کار انسان بیاد، یعنی انسان عشق به اون عالم پیدا بکند، تو را میکشاند، این عشق میبره تا کوی یار. بشنوی آن دم تو با صوت حسن، بی محابا بانگ الملکو لمن. اگر رفتی بالا رفتی بالا رفتی بالا، اون وقت با صوت حسن با صوت زیبا چی میشنوی؟ بانگ الملکو لمن میشنوی، یعنی میشنوی که اونجا میگن که لمن الملکو الیوم لله الواحد القهار. ما که با بانگ با عشق وحدت نرفتیم، وقتی برسیم اونجا ما با صوت حسن نمیشنویم، ما با صوت خیلی دلخراش میشنویم. چون آدم اگه خوش آماده نکرده باشه، اونجا که تجلی ذات خدا میخواد بشه، میخواد توهمات کثرت بره کنار، خیلی فشار میاد به آدم. ولی اونی که با عشق میره، وقتی این صدای لمن المرکو میخواد بشنوه، این صدای لمن المرکو لذت میبره. قبلا هم عرض کردیم فرق فنای اختیاری و فنای اضطراری این است که یکی شیرین یکی چیه تلخ. اون بحث جلد دو بود بگم. ارچه مولا گفته در ام الکتاب، در قیامت باشد این بانگان جناب. گرچه که خداوند در ام الکتاب فرموده این بانک ها مال کجاست؟ مال قیامته. لیک مطلب ها بسی باشد دقیق، گویمت شرح هر بخواهی ای رفیق. ولی مطلب دقیق تر از اینه. فکر نکن قیامت یه روزیه که بعد باید صبر بکنی اون روز برسه تا خدا این صدای لمن الملکش به گوش برسه. قیامت یک عالمیست، این عالم انسان میتونه با قدم اختیار درش بکنه حرکت بکنه. سر برابر از عوالم تا به هو، سرتو بیرون بیار از این عوالم تا برسی به خوب، یعنی برسی به مقام ذات الهی. تا یه تعبیر است و زیغ گفتگو، اینجا در مقام تعبیر هستیم و در تنگنای گفتگو، نمیشه انسان حرف بزنه. لب ببندد گفتگو و کن تواف، سیر فله را تو را باشد مطاف. میگه از گفتگو لب ببند، برو شروع کن به تواف کردن، مطاف تو سیر فله، یعنی تو باید دور خدا بچرخی، نه باید دور این عالم کثرت بچرخی. رد آنچه مر تو را بسپارد دوست، هر چه هست و نیست ملک و مال اوست. رد یعنی چنین پس دادن، پس دادن چیزهایی که خدا به تو سپرده، راه حل رسیدن به اون عالمه. چیزهایی که خدا به تو داده به خدا برگردون، به خدا خدا برگردون، یعنی ادعا نکن مال منه، او خدا مال خودته. تا حالا ادعا که اینا مال منه، مال منه، حالا امانت و حسابش برگردون، اعتراف کن که اینا مال من نیست. هر چه هست و نیست ملک و مال اوست. گوش کثرت ار رها بنموده ای، بیمهابا بانگ حق بشنیده ای. اگه گوش کثرت را رها بکنید، بانگ حق را چگاه میکنید؟ بدون سختی میشنوید. لیک واگو با من از آن گوش کو، وحچه بنموده وحچه ها بنموده کثرت مو به مو. ولی که متاسفانه اون گوش ما کار نمیکنه، کثرت انقدر سر و صداش زیاد بوده که اون گوش وحدت را فعلا از کار انداخته. پس به هر حال، پس در دنیا چشم دوبین و احول و رمد آلود، تصور غلط می نمود. در دنیا غیر خدا را طلب کردن و احکام توحید را فراموش کردن و خیال کردن آن متخیلات سرابی در عالم حقیقت هم حق عبور و مرور دارن. ولی حالا در قیامت معلوم شد که چنین نیست، اونجا اینا راه ندارن. و این حدیثی است که در امیران مونی علیه السلام و گاهی از امام صادق نقل شده است که حضرت فرمودند ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، من هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم، درش هم خدا، همراهش هم خدا رو دیدم، بعدش هم چیه؟ خدا رو دیدم. یا در بعد روایت فیه، در او هم خدا رو چیه؟ دیدم. این یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به موجودات به شهره وجه اللهی، که بحث مثلا این بود. یعنی وقتی موجودات رو نگاه کنه، موجودات به جای آینه نگاه بکنه، وقتی اینا رو نگاه میکنه یاد اون صاحب عکس بیفته، مستقیما اونو ببینه، خود اینها رو جداگونه نبینه. البته این روایت که نقل فرمان واقعیت هم نیست که سند نداره، ولی خب مضمون این روایت در روایت دیگه که مستند هستش آمده. یعنی بعدا یه سری تحقیقاتی کردن
معلوم شده این روایت روایت مسندی نیست، ولی اصل مضمونش در آیات قرآن در روایت مکررن نقل شده. چی؟ یعنی خداوند احاطه وجودی به او داشته. اینجوری نه که فقط اونجا خدا باشه، همه جای عالم خداست. لذا قبل از اونم خدا هست، بعد از اونم هستش، وسطش هم هست. لذا ایشون پشت سرش کن چی میارن؟ این آیه رو میارن، هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. اول اوست، آخر اوست، بالا اوست، پایین و زیر هم چی هستش؟ اوست. نه بالاتر از خدا کسی هست و تعبیر رو باید، نه پایین تر از خدا. خدا میگه انا الباطن فلا شیء تحتی، من درون همه اشیاء هستم، هیچ پایین تر از من نیستش. و انا الظاهر فلا شیء فوقی، من بالاتر از همه هستم، هیچ کس بالاتر از من نیستش. بالای بالا خداست، پایین پایین هم خداست، اول اون آخر نفس همه جا احاطه کرده. اگه همه جا رو احاطه کرده طبیعتاً چی هستش؟ قبل اشیاء خدا رو می‌بینم، اونایی که اهلش هستن بعدش هم خدا رو می‌بینن، همراهش هم خدا رو چی می‌کنن؟ می‌بینن. یاریست مرا ورای پرده، حسن رخ او سزای پرده. عالم همه پرده مصور، اشیاء همه نقش‌های پرده. این پرده مرا از تو جدا کرد، این از خود ابتدای پرده. نی نی که میان ما جدایی، هرگز نکند قطعای پرده. ببینه اینم جز اسرار همین مسائل هستی شناسیه. از یه طرف ما مطمئنیم که خب ما از خدا جداییم دیگه، یعنی ما خدا رو نمیبینیم دیگه، هرکم دوربرم نگاه کنیم میبینیم هیچ خدایی دوربرم پیدا نمیشه. لذا میگیم چی؟ میگیم بین ما و خدا حجاب هست. درسته؟ ما از خدا محجوب هستیم، این که خب مسلم. از طرفی وقتی میشینیم تحلیل عقلی میکنیم، طبق تحلیل عقلی به اینجا میرسیم که هیچ وقت هیچ مخلوقی با خالقش نمیتونه حجاب داشته باشه، چون مخلوق از خالق جدایی پذیر نیست. وقتی مخلوق از خالق حجاب نداشته باشه، بعد این سوال پیش میاد که واسه ما خدا رو چرا درک نمیکنیم؟ روایات خیلی زیبایی داریم در تفسیر این حقیقت که فهمید که خداوند احتجاب به غیر حجاب محجوب. خدا پنهان شده، حجاب گرفته، ولی بدون حجاب حجاب گرفته، پرده‌ای در کار نیست. یا در برخی از روایات داره که حجاب مردم خود مردم هستن. الحجاب و بینه و لا حجاب و بینه و بین خلقه الا خلقه. حجاب بین خدا و بین مخلوق چی هست؟ خود خلق هستن یا خود مخلوقیت خلقه. یعنی چی؟ یعنی واقعیت هم نگه حجابی در کار نیست. خدا همه جا هستش، در نزد همه هستش. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلب انسان هم اونجا واسطه است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردنم به خود انسان خداوند چی است؟ نزدیکتر. ولی ما به خاطر پرده پندارمون از خدا چی هستیم؟ جدا هستیم. اون پرده ای که بین ما است پرده چی است؟ پرده پنداره. حس دوبینی، استقلال نگری و غفلت است که سبب میشه ما از خدا چی بشیم؟ جدا بشیم. انسان این اشعاری که چیز میکنن میخونن، مثلا اون ضرب المثلی که جناب مولوی میزنه، میگه ماهی‌ها توی آب بودن، هی دنبال آب میگشتن مدت‌ها اینا، بعد بعدن گفتن که آب همه جا هست، گفتن نه نیست، بهش میرفتن این ور اون ور. حکایت خداوند به عالم اینطوری است، خدا همه جا هستش. ما از بس که با خدا سر و کار داریم، حواس نیست با خدا سر و کار داریم، غافل از این که همیشه در کنار خدا هستیم و همیشه با او در ارتباطیم، ولی فکر میکنیم با کس دیگه در ارتباطیم. این تفکر سبب جدایی است و الا خداوند حقیقتا از کسی جدا نمیشه. حالا این چی میگه؟ میگه یاری است مرا ورای پرده. یه پرده اینجا هست، روی این پرده یک عالمه عکس و نقش و نگار و اینا زدن. یه یاری هستش، اون یار ورای پرده است، پشت پرده است. این عکسایی که روی این پرده مصور هستش، عالم همه پرده مصور، عالم هاش مثل این پرده رنگارنگه. اشیا همه نقش‌های پرده، اشیا مثل این تصاویر روی این پرده زدن. این پرده مرا از تو جدا کرد، این نقش‌های مصور که در واقع چی هستش؟ حسن رخ اوست، یعنی عکس اوست که افتاده روی این پرده، ولی اینها مرا از چی کار کرد؟ جدا کرد. این از خود اقتضای پرده. خب پرده کارش اینه جدا بکنه. بعد فوراً میگه چی؟ میگه نه نه، یعنی نه نه اینطور نیست که میان ما جدایی هرگز نکند قطعه پرده. این قطعه پرده قطعه توهم، قطعه حقیقت نیست، یه پرده واقعی نیست که بین ما فاصله بگذاره. خداوند احتجب محجوب شده است، در پرده نشسته است، ولی به غیر حجاب محجوب، ولی بدون پرده. پرده در کار که فاصله بندازه بین خالق و مخلوق، هیچ وقت فاصله نمیشه. به قول خواجه حافظ میفرماید تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخید. اونی که حجاب هستش، حجاب چی؟ از همون توهم پندار منه که فاصله شده، ولی پرده ما را از همدیگه جدا نمی کنه. قطعه پرده. خب یه چند تا بیت دیگه دارن از ملا حسین کاشفی، از استقاهم ربهم بین جمله ابرار نست. واقعا وقتی انسان حرکت بکنه به عالم آخرت برسه، مقام لقا برسه، این معنا برای او مشهود میگردد که استقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند ایشان، پروردگار ایشان به ایشان شراب طهور عنایت فرموده. که تو روایت در تفسیرش داره که امام صادق علیه السلام میفرمایند که حضرت نفس شراب طهور شرابی است که یطهرهم عن کل ما سوی الله، همچین مضمونی تو تفسیر مجموع البیان خیلی همین آیه داره. یک شرابی هستش که اینها رو از هر چیزی غیر از خدا چی میکنه؟ پاک میکنه. یعنی دیگه اصلا تصور غیر خدا در ذهنشون نمیگنجه. از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست و از جمال لایزالی 7 و 5 و 4 مست. یه از سقاهم ربهم میبینی همه ابرار و مقربین چی هستن؟ مستن. از جمال لایزالی خداوند 7 و 5 و 4 مست. این 7 و 5 و 4 راستش نمیدونم یعنی چی، ولی علالقاعده منظور یعنی 7 آسمان و اگه اشتباه نکنم 5 اقلیم و 4 عنصر باید اینطوری باشه. کسی نمیدونم، من راستش مطمئن نیستم، ولی ظاهرا باید اینطوری باشه. یعنی از جمال الهی 7 آسمان یعنی سماوات سقف، 5 اقلیمی که روی زمین هستن، 7 اقلیم چی؟ نه میگن درست میگن 7 اقلیم، 5 اقلیم نیست، من اشتباه گفتم، نمیدونم 5ش چی میشه. 4ش که دارم باید 4 عنصر باشه، عناصر 4 است که مثلا چه دسته شاید موالید خمس میگن، آره عناصر 4 موالید خمس، موالید 3 نمیدونم چیه. گفتن اگه طلبی پرسن کلیات خمس چیه بشمون، چند تا سو بشمون که کلیات خمس 4 تا شن سو فصل و نوز یکی دیگه شب یادم نمیدونم های دستش ببخشید. 5 سایه بر زمین و جان پاک عاشقان در بهشت عدن تجری تحت الانهار مست. یه تن انسان مانند یک سایه است بر زمین، ولی جان پاک عاشقان که در حقیقت ملکوتی هستش در عالم بالا در بهشت عدن که محل اقامت هستش، اونجا مست هستش. خود چه جای عاشقان که از جام توحید خدا کوه و صحرا و جبال و جمله اشجار مست. جای عاشقان فقط نیستش که بخوان مست باشن، بلکه کوه و صحرا و اشجار همشون از عشق خدا مستن اگه انسان ببینه. خب از اینجا شروع فرمودن یه 33 بیت از اشعار تایه کبرای جناب ابن فارض آوردن. تایه کبرا یه تایه که اجمالا میدونی تایه یعنی شعری که آخرش با تا تموم بشه، بهش میگن شعرش تاییه. شعرها رو به اعتبار آخرش تقریبا میگن میمیه، یعنی با میم تموم میشه، تاییه یعنی با تا تموم. تایه کبرا یک شعر بسیار طولانی است از جناب ابن فارض که حدود 670 بیت تقریبا اگه اشتباه نکنم تعداد ابیاتش. جناب ابن فارض این اشعاری که میسروده به صورت غیر اختیاری میسروده، یعنی مثلا یه چند روزی به حالت سهو و بیهوشی میافتاده، وقتی که مثلا به هوش میافتاده یا گاهی چند ساعت وقتی به هوش میومده 7-8-10-15 بیت میسروده، بعد دوباره باز برای مدتی میگذشته، باز دوباره وقتی جذبه‌های شدید بهش وارد میشده باز دوباره از هوش میرفته، باز بلند میشده چند بیتی میسروده. لذا تیکه تیکه است، مثلا 7-8-10 بیتش باز با هم دیگه متصل، باز 7-8-10 بیتش جدا. در عالم رویا ایشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیده، هدف فرمودن که اسم این اشعار رو بذار قصیده نظم السلوک. نظم السلوک، نظم یعنی شعر دیگه، نظم السلوک یعنی اشعاری که راه سلوک الی الله رو بیان می‌کنه، میآموزه و دقایق مسائل توحیدی اینا رو درش مطرح کرده. و معروف است که مرحوم قاضی فرمودن هر کسی که این اشعار رو از بر بکنه خداوند عشق خودش رو در دلش ایجاد میکنه. بله اشعار خیلی اشعار پیچیده و سلسله سختیه، یعنی توی فن عرفان نظری مثلا هم سطح مثلا کتابای مثل فسوس و اینا شرح اشعار ابن فارض هم مثلا اون موقع میخونن، یه شرحی داره تو مشارق الدراری، یه کتاب خیلی قطور مفصلی هستش، اون مثلا در سطح یا آخرین کتاب عرفان نظری. من که همشو بلد نیستم، اون مقدارشم که یه ذره بلد باشم اونا هم واسش نمیشه که بشینیم یه بیت یه بیت بخوام بخونم، اونجوری بخوام بخونیم باید هر یه بیتش مثلا یه جلسه بشینیم اینجا بیا مثلا چیز کنیم معنی کنیم، ولی هر مثلا جلسه 2-3 بیتش. اگه اجازه بدین کلیاتش رو میگم دیگه، بقیه‌اشو خودتون چیز کنیم. ترجمه چی؟ ترجمه رو نوشتن. حالا نظر چیزی که کلماش که واضحه
معناش مقدار مشکل. حالا من این مقدارش اجمالا کلیاتش عرض میکنم بعد تا چیز بشه تا دیگه خودتون ملاحظه کنم. ببینین اصل مجموعه اشعار در بیان این است که مقربین و مخلصین در عالم غیر از خدا چیز دیگه ای مشاهده نمی کنن و دائما توجهشون به خداوند متعال. بعد وقتی میخواییم مطلب رو توضیح بدن به مناظر یه مقداری از حقیقت توحید خدا رو توضیح میدن، یه مقداری هم از مقامات نفس انسان. حالا ما اول از بحث نفس شروع بکنیم تا ببینیم کم کم برسیم به خود مفاداتش. انسان که طبق تشبیه که جلسه قبل عرض کردیم میخواد مسیر حرکت به طرف خدا رو طی بکنه و آهسته آهسته بالا بره، گفتیم مثلا فرض کنیم تشبیهمون اینطوری بود، گفتیم فرض کنیم مثلا یک انسانی در وسط نشسته، بعد مثلا 7 8 10 تا آینه بالاتر دادن که این آینه اون رو نشون میدن، بعد این آینه انعکاسش بالاتر میفته که مثلا هر آینه تو 10 تا آینه، بعد اینو بالاتر هر آینه چیه تو 10 تا آینه. یا اگه بخوایم بهتر تشبیه بگیم اون آدم اون بالای بالا نشسته، آینه هم داره اومده پایین، تا پایین شده تعداد آینه ها زیاد شد. خب انسان میخواد این مسیر رو بالا بره تا برسه به اونجا. کسی که میخواد این مسیر رو بره بالا باید واقعا چی داشته باشه؟ باید واقعا توی این عوالم راه داشته باشه. یعنی اگر یه طوری باشه که مناسبت با این عوالم نشه باشه نمیتونه پرواز کنه بره بالا. لذا حقیقتش این است که انسان نفسش در اثر صعود کردن و بالا رفتن تغییراتی میکنه، رشد میکنه، این عوالم رو مشاهده میکنه. اینطوری نیستش که ما همینطوری که هستیم همینطوری بریم تا برسیم به خدا. نه، این خبرها نیست. اصلا انسان با این وضعیت فعلیش به اون عالم بالا راه نداره. کسی که میخواد این عوالم رو طی کنه و آسته آسته بره بالا محتاج این هستش که خودش یه سری تغییرات درش ایجاد بشه، قدم به قدم تحول پیدا کنه، در اصل این تحولا رشد بکنه و بالا راه پیدا بکنه. حالا صحبت سر این هستش که انسان وقتی میره بالا رشد میکنه، خصوصیاتش عوض میشه، یه چیزایی میبینه، یه ادراکاتی پیدا میکنه که اون ادراکات با اینجا اصلا تناسبی نداره، اصلا این مدل جدید میشه. یعنی وقتی به اونجا میرسه احساس میکنه اصلا این موجود جدیدی است که قبل از این اصلا نبوده. وقتی انسان اونجا میره آهسته آهسته، قبلا عرض کردیم چند بار، از کثرت دور میشه و وحدت چی میشه؟ نزدیک میشه. خصوصیت نزدیک شدن به وحدت اینه وجوداتی که اونجا هستن قوت پیدا میکنن. اگر انسان یه مقداری دقت بکنه همیشه کثرت ها معلول چی هستن؟ معلول نقص هستن. هر چقدر نقص کم بشه کثرت هم چی میشه؟ کم میشه. ببین مثال بخوایم بزنیم، اینا تو مثالاش خیلی چیز نکنید، اون نکته شو لحاظ بفرمایید. وقتی که مثلا تو این عالم یه سری چیزای زیاد میشن، کوچیک کوچیک کوچیک، مثلا کثرت پیدا میکنن، کثرتشون محصول چی است؟ محصول ریز بودنشونه. مثلا شما یه دونه فرض کنید کتاب می‌ذارین اینجا، یک مثلا فرض کنید یک کیلو گندم هم می‌ریزین اینجا، یک کیلو نمک هم می‌ریزین اینجا، در نمک به حسب این عالم که نگاه کنیم کثرت خیلی زیاده. یعنی بگیم آقا این یک کیلو نمک چند تا ذره داره، میگن چی؟ میگن مثلا چند تا، مثلا یه میلیون مثلا میشه، میگن یک کیلوش یه میلیون. رو مگه سوالشون هم فرض کنید یک کیلو گندم مثلا بریزیم، یک کیلو گندم مثلا چقدر میشه؟ فرض کنید مثلا یه میلیون خیلی زیاد باشه. نه چی خوبه؟ یکی دیگه مثلا گندم میریزیم، فرض کنید مثلا 10,000 تا دونه هست، مثلا فرض کنید 1,000 تا دونه، یه دونه کتاب یه دونه. چرا اونا کثرت پیدا میکنن کتاب کثرت پیدا نمیکنه؟ چون هر چقدر این ذرات ریز میشن در اثر ریز شدن از هم دیگه تمایز پیدا میکنن، جدا میشن از هم دیگه. هر چقدر این ریزی ها کم بشه، وجودش بزرگتر بشه، خب طبیعتاً چی میشه؟ همه اینا با هم دیگه مندمج میشن تو یکی، از هم دیگه جدا چی نمیتونن بشن. موجودات هر چی که میان پایین‌تر، چون محدودتر میشن، کوچیک‌تر میشن، جدا 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 میشن، از هم دیگه چی میشن؟ فاصله میگیرن. هر چقدر میرن بالاتر، چون این تنگی و ریزیشون از بین میره، سطحشون بیشتر میشه، به تعبیری چی میشه؟ به وحدت نزدیک میشن. یعنی مثلا اینجا 100 تا چیز وقتی میره تو عالم بالا، 100 تاش با هم دیگه میشه یکی. باز 100 تا از اونها میره تو عالم بالا، با هم دیگه میشه چی میشه؟ یکی. به شکل هرم هم در اساسه میرن بالا تا اون عالم بالا به وحدت مطلق برسن. نفس انسان هم همینطوره. نفس انسان اگه بخواد بره بالا، باید چی بشه؟ باید سعش زیاد بشه. سعش که زیاد بشه، وجودش چی میشه؟ قوی‌تر میشه. وجودش که قوی‌تر بشه، خیلی کارا و خصوصیاتش با هم دیگه تغییر میکنه. از جمله که از خصوصیاتی که تو این شعر زیاد بهش پرداختن این است که ما تو این دنیا که الان هستیم همیشه وقتی می‌خوایم ببینیم با چی می‌بینیم؟ با چشممون می‌بینیم. هر وقت میخوایم بو بکنیم به وسیله بینیمون بو میکنیم، هر وقت میخوایم مزه بکنیم به وسیله زبانمون مزه میکنیم، هر وقت میخوایم لمس بکنیم به وسیله پوست آدممون لمس میکنیم، شنیدنمون هم که با گوش انجام میشه. یعنی 5 تا دستگاه جداگونه داریم که این 5 دستگاه 5 تا کار جدا میکنه. حالا یه سوال مطرحه، چرا مثلا ما با دماغمون نمیبینیم؟ چرا مثلا ما فرض کنیم با زبونمون نمیشنویم؟ آیا این به خاطر کمال زبان ماست یا به خاطر نقص زبان ماست؟ خب مثلا به خاطر نقصه. یعنی وقتی یه چیزی را ندارد، نداشتنش منشأش چی هستش؟ منشأش طبیعتاً نقصه. وقتی انسان میره بالاتر تو عوالم بالا، اونجا با همون حس بیناییش چی میکنه؟ میشنوه. با حس شنواییش مزه میکنه. با حس مثلا بویاییش چیکار میکنه؟ میبینه. اینو باید دقت بکنیم. نمیخوایم بگیم که ما تو عالم بالا هم یه بینی داریم، مثلا فرض کنیم برجستگی رو صورتمون داره، یه گوش داریم دو تا برجستگی دو طرفمون داره، دو تا چشم داریم مثلا فرض کنیم، بعد همین برجستگی‌های کارو انجام میدن. نه، منظور اون نیست. میخوام بگیم ما الان یه قوه چی داریم؟ یه قوه باصره. عکس‌ها از طریق قوه باصره میره داخل نفسمون، تو یک موطنی، تو یک جایگاهی در نفس ما وطن میکنه، اونجا استقرار پیدا میکنه. بوها از یک کانالی میره وارد نفس ما میشه، اونجا برای خودش جایی داره. چشیدنی ها هم داره برای خودش مستقره. وقتی انسان میره بالا، نفس انسان قوی میشه. نفس ما دیگه برای اینکه 5 تا کار بکنه احتیاج به 5 تا قوه نخواهد داشت. طبیعتاً با یه قوه قوی هر 5 تا کار رو با هم دیگه چی میکنه؟ انجام میده. دقیقاً مثل همین عالم، تو این عالم انسان تا وقتی ضعیفه، مثلا فرض کنین دست انسان یه کار بیشتر انجام نمیده. وقتی قوه پیدا میکنه با همین دست چند تا کار انجام میده. وقتی انسان بچه هستش تواناییش محدوده، یکی دو تا کار بیشتر انجام نمیده. هر وقت که رشد میکنه توانایی‌ها بیشتر میشه، کارهای بیشتری انجام میده. قوای نفس انسان هم در اثر صعود کردن و بالا رفتن و بالا رفتن آهسته آهسته به مقام وحدت نزدیک میشه. تو مقام وحدت همه اینا با هم دیگه چی میشن؟ یکی میشن. لذا اونجا که میرسیم، اونجا دیگه چشم و گوش و اینا از هم دیگه قابل تفکیک نیست. همه این ادراکات هست، ولی در این اینکه همه این ادراکات هست، همش هم با هم دیگه در یه جا هست، جدا جدا و شاخه شاخه نیست. یه مقدار که بریم بالاتر به مقام ذات خدا که برسیم، اونجا قضیه دیگه خیلی چیزتر میشه، شدیدتر میشه. یعنی در مقام ذات خدا همه چی هست، ولی همه چی با هم دیگه هست و عین هم دیگه هم هست. و این جور مسائلی است که حل کردنش فقط در گروه همین مباحث حکمت متعالی است. یعنی خداوند متعال علم داره، قدرت هم داره، حیات هم داره، سمع هم داره، سمیع است دیگه، بصر داره، بصیر است، همه اینا رو داره. ولی آیا اینطوری است که مثلا یه ذاتی هست وسط، بعد کنارش نعوذ بالله یک شنوایی داره، یه بینایی داره، مثلا فرض کنید یه قدرت داره، یه حیات داره؟ خب اگه اینطوری باشه که خدا میشه ناقص، یعنی خدا میشه محتاج به این گوش و چشم و حیات و این حرفا، گوش و چشم و اینا. خدا باید چی باشه؟ خدا باید تو ذات خدا باشه. ولی اگه بیرون از ذات باشه، ذات خدا میشه چی؟ میشه فاقد حیات، ذات خدا میشه فاقد سمع و بصر. تو روایات ما این مطلب همه خیلی زیبا فرمودن که خداوند متعال سمیع است، ولی برای سمعش احتیاج به آلتی نداره. بصیر است، برای بصرش احتیاج به آلتی نداره. بعد فرمودن خدا علم داره و علم کله، همه خدا علمه. قدرت هم داره، قدرت هم کله، همه جاش هم قدرته. حیات هم داره، همه جاش هم چی هستش؟ حیاته. یعنی یه موجودی است که علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و همه این خصوصیات همه رو داره، همه رو هم با هم دیگه داره، ولی همش هم این هم دیگه است. چطور میشه؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر گستردگی وجوده. یعنی وقتی وجود گسترش پیدا میکنه، همه کمالات رو تو خودش داره، بدون اینکه اینا از هم دیگه چی باشن؟ جدا جدا باشن. چون جدا جدایی محصول نقصه، جدا جدایی محصول محدود بودنه. اگه یه چیزی نامحدود شد، همه اونا رو تو خودش داره، بدون اینکه چی باشن؟ تکثری هم به وجود بیاد. همین خصوصیت که در خدا هست، هر چی میایم پایین‌تر این کم رنگ میشه، تا میرسه به اینجا که الان ما درش هستیم. حالا یک مقدار زیادی از این اشعار ناظر به همین حقیقته که وقتی این خصوصیات نفس انسان سیر میکنه، بالا میره، میرسه به یه جایی که تمام قوای انسان همش با هم دیگه چی میشن؟ همش با هم دیگه یکی میشن. یعنی کلش میشه زبان، کلش میشه چشم، کلش میشه گوش، کلش میشه لامسه، و هر کدوم از اینا هم با اون یکی چی هستن؟ یکی هستن، ولی همه کارا رو هم انجام میدن. نه، این مال عالم عقل یا مال فنا در اسماء و صفاته. حالا تو عالم عقل هم یه درجاتش هستش، بالاترش میشه تو عالم اسماء و صفات دیگه. یعنی نفس انسان در عین اینکه همه چیز هست و با همه چیز هستش، ولی تکثر و تعددی هم درش راه نداره. این خصوصیت کلی عالمه. یعنی هر وقت یه چیزی از محدودیت ها کم بشه، محدودیتاش جدا جدا بشه، طبیعتاً چه سالانی اصلا دیگر عقلی تر بحث بکنیم. آیا قبول دارید که هر موجود کاملی همه خصوصیات ناقص را دارد؟ این قاعده بدیهیه، درسته؟ اگر چیزی کامل باشد، هر کاملی همیشه ناقص را در خودش چیه؟ دار. بنابراین موجودی که از همه چیز کامل تر است، باید همه خصوصیات همه ناقص‌ها را در خودش داشته باشه. بلا کامل نیستش دیگه. این لازمه چیست؟ لازمه کامل بودن. حالا اگر فرض کنیم یه کاملی همه خصوصیات ناقص‌ها را داشت، در این حال اثبات کردیم که این کامل چی است؟ بسیط است. یعنی دارای اجزا نیست. اون وقت این کامل چجوری همه خصوصیات ناقص‌ها را باید داشته باشه؟ باید همه جا همه خصوصیات باشد. این به تعبیر دقیق‌تر اصلا همه جا ندارد. اینجوری نیست که قسمت‌های مختلف باشه. فرض کنید که چیه؟ بسیطه. خداوند متعال بسیط است، اجزا نداره، ولی در این حال کامله. چون کامل استش همه خصوصیات ناقصا رو داره و چون بسیط است اینا از همدیگه اونجا جدا جدا نیستن. مشکل ما عموما این استش که ما هر وقت میگیم کامل و ناقص، ما تو عالم کثرت نگه اینجا بزرگ شدیم، تا میگیم کامل فکر میکنیم یه چیزی استش که هیکلش درشتره، درسته، قدش بلندتره. یعنی کامل که فرض میکنیم، کامل رو از ذمیمه شدن ناقصا فرض میکنیم. چیش تا ناقص به هم میچسبه کامل درست میشه، باز چیش تا دیگه هم میگیم چیزی کامل بزرگتر درست میشه. ولی تو عوالم وجود قبلا رو مفصل حرف کردیم، اینطور نیست. هر چیزی که وجودش قوی تر میشه، کم 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 از زمان و مکان خارج میشه. وقتی از زمان و مکان خارج میشه، دیگه اصلا این محدودیت ها، اندازه ها، ابعاد، این چیزا درش راه نداره. بسیط‌تر میشه. در این که بسیط‌تر میشه، کامل‌تر میشه. حالا این بحث چیه؟ بحث فلسفی است. ما اینجا چی میخوایم استفاده کنیم؟ ما اینجا اجمالاً به مناسبت میخوایم خصوصیت نفس انسان رو بفهمیم. میخوایم این خصوصیت نفس انسان اینطور است که وقتی میره بالا، کم کم از کثرت‌ها جدا میشه و به همین منوال خداوند متعال هم اینطور است. خداوند متعال تمام کمالات تمام مخلوقات را دارد و الا خدا ناقص میشد. در این اینکه تمام کمالات تمام مخلوقات را دارد، ولیکن هیچ گونه از مخلوقات هیچ کشون اونجا راهی ندارن. چرا مخلوقات اونجا راه ندارن؟ چون مخلوقات همشون محدودن. این محدودها، درسته؟ این کوچیکاشون در اونجا نیستن، اونجا نامحدوده، ولی کمالاتشون اونجا هستن. به تعبیر دیگه هر مخلوقی که شما روش انگوش بذارین، یه سری چیزا داره، یه سری چیزا چی؟ نداره. اونایش که داره خدا هم چیه؟ داره. اونایی که نداره، نداشتنیاشو خدا چیه؟ نداره. چرا خدا نداشتنشو نداره؟ چون خدا همه چی داره دیگه. پس این مخلوق مثلا این کتابه که نگاه بکنیم، این کتاب اون مقدارش که داره پیش خدا هم هستش، اون مقدارش که نداره نداشتنش اونجا نیست. به یه اعتبار میتونیم بگیم این کتاب هم تو ذات خدا هست. یعنی چی؟ یعنی داشتنیاش اونجا هست. به یه اعتبار میگیم این کتاب اصلا به ذات خدا راه نداره. چرا؟ چون این کتاب یه سری نداشتنی هم داره. این کتاب کشیده این کتاب به خاطر اینکه فرش نیستش، کتاب کموت نیستش، آدم نیستش، این نیستش، خیلی نداشتنی ها دورش گرفته، محدوده دیگه. این محدودیتش اونجا راه نداره. پس همه موجودات برتر همه کمالات پایین ترها رو دارن، بدون چی؟ بدون نقایصشون. نفس انسانم که میره بالا همین خصوصیت درش هست. یه جمله معروف مرحوم ملا صدرا دارن که میگن بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. معنیش همینه، چیز خیلی پیچیده نیست. فقط خداوند متعال چون بسیط است، بسیط الحقیقت چی هستش؟ کل الاشیاء. یعنی چی کل الاشیاء؟ یعنی همه چی تو خودش داره. ولی در اینه که همه چیو داره، لیسه به شعیم اینا، هیچ از اونا هم نیست. چرا هیچ از اونا نیست؟ چون اینا همه محدودیت دارن، این محدودیت ها اونجا راهی نداره. اون در اینه که همه چیز است و با همه چیز است، ولی هیچ از اونا نیستش. یعنی داشتنی هاشونو داره، نداشتنی هاشونو نداره. حالا به مناسبت اینه پیش اومد، اصل بحث اون سر چی از سر نفس انسانه که نفس انسان وقتی که حرکت میکنه به طرف اون عالم بالا میره و به مقام وحدت میرسه، خداوند رو مشاهده میکنه، اونجا چون مقام وحدت رسیده، همه صفات نفس با همدیگه یکی میشن و چشم و گوش و همه خصوصیات از همدیگه دیگه قابل تفکیک نیست. این هم اصلا مسئله دیگه که توی این اشعار بیان میکنه، اصلا این بحثیست که محل صحبت ماست، که محل صحبت ما این بودش که خداوند در عالم ظهور و بروزاتی داره. این ظهور و بروزات رو انسان به دید استقلالی نباید نگاه بکنه، باید سعی بکنه از این حجاب ها عبور بکنه. حالا چجوری از این حجاب ها عبور بکنه؟ ایشون میفرماید که راه عبور کردن از این حجاب ها فقط یه چیزه، اونم محبت.
یعنی اگر کسی خواستش از حجاب‌های عالم کثرت عبور بکنه، چشمش به وحدت باز بشه، باید حتما محبت در دلش به وجود بیاد. به واسطه محبت میتونه این راه رو طی بکنه. و کسانی هم که این راه رو طی کردن به دست خودشون نرفتن، بلکه به وسیله چی رفتن؟ به وسیله محبت رفتن. ایشون میفهمن محبت چی هستش؟ محبت سخته. اگر کسی بخواد این مسیر رو طی بکنه باید سختیشو تحمل بکنه، ولی بدون تحمل سختی این راه رفتنی نیست. لذا تشویق میکنه، میگه سعی بکن از این حجاب جسم بیای بیرون، بعد از حجاب کثرت که تو عوالم دیگه هم هست بیای بیرون، آهسته آهسته بتونی خداوند رو چیکار کنی؟ مشاهده بکنی. وقتی که میخوای این راهو بگی باید چیکار کنی؟ باید محب بشی. اگر که سختی‌های محبت رو تحمل کردی، تو در این عالم راه میدن. اما اگر سختی‌های محبت رو تحمل نکردی، از حریم الهی توش میکنن، دورت میکنن. خب چرا راه خدا فقط با محبت قابل طی کردنه؟ به خاطر اینکه انسان وقتی به طرف خدا میخواد حرکت بکنه، هی باید از استکبارش دست برداره. یعنی باید بره برسه به اینجا اعتراف کنه که هیچی نداره. آدمای عادی که عاشق نشدن همیشه اینطوری هستن که دنبال کمال خودشون هستن. ما یه خصوصیت فطری داریم، همیشه از بچگی با اون بوده، همیشه هم برسامون زندگی میکنیم که دنبال کمال خودمون هستیم. یعنی سعی میکنیم یه کاری بکنیم که هر روز بهتر بشیم. غیر از اینه نه دیگه. نمازم که میخونیم نماز بخونیم برای اینکه چی بشیم؟ بهتر بشیم. حرام هم که میگیم که بهتر بشیم. صدقه هم میدیم که بهتر بشیم. دنبال کمال خودمون هستیم. آدم میخواد بره به یه عالمی برسه که به اونجا که رسید بفهمه که هیچ وقت بهتر نمیشده. یعنی از اول تا به حال به تعبیر سر کار بوده. فکر میکرد داره بهتر میشه، ولی آدم هیچ وقت بهتر نمیشه. اصلا آدم بهتر و بدتر نداره که. هر چی بوده از اول مالش بوده، مال خدا بوده. درسته امانت هایی که خدا به آدم میده کم و زیاد داره. آدم یه موقع امانت خدا کم پیشش گذاشته، علمش کمه. بعد خدا بهش بیشتر امانت میده، علمش زیاد میشه. یه موقع از قدرتش کمه، خدا کم بهش امانت داده، بعد قدرتش زیاد میشه، امانتش چی میشه؟ بیشتر میشه. یه موقع نورش کمه، بعد مثلا میره زیارت، نورش چی میشه؟ زیاد میشه. امانتش چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اما خودش که بهتر نمیشه که. یه سیاه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. ممکنه وجود همیشه سیاه روه، یعنی همیشه نداره. درسته؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو غنی. اونی که داره خداست، بقیه همه ندارن. آدمی که نداره است، خب دیگه بهتر و بدتر نداره که. آدم میتونه تو این عالم یه کاری بکنه که از ظهورات خدا، از تجلیات خدا بهرش بیشتر بشه. درسته؟ ولی که هیچ وقت بهتر نخواهد شد. آدمی که بر اساس عقلش کار میکنه، یعنی بر اساس فطرتش کار میکنه، این همیشه دنبال چی هست؟ دنبال بهتر شدن خودش میگرده. راه خدا هم که راه بهتر شدن نیست. راه خدا راه اعتراف به نداریه. و آدم که حاضر نیستش که به مقتضای فطرتش به اعتراف به نداری بکنه. همون موقع که میخواد اعتراف به نداری بکنه، به خودش فکر میکنه اگه اعتراف به نداری بکنم خیلی آدم خوبی میشم. سعی میکنه بهش کار کنه اعتراف به نداری بکنه. تهش دنبال خیر خودش میگرده. که اینو ائمه چی تعبیر فرمودن؟ فرمودن مردم معمولا عبادتشون عبادت عبیده، از ترس چی؟ آتش. یه داشتن عبادت چی؟ عبادت تجاره. دنبالش میگردن، دنبال سود میگردن. تو ما همیشه اینجوری هستیم. ولی بعضی هستن عبادتشون عبادت چی هست؟ عبادت حبیست. درسته؟ حبن لله عبادت میکنن. یا به تعبیری وجد تو اهلن للعبادت فعبد تو عبادت میکنن. برای اینکه خودشون به یه جایی برسن عبادت نمیکنن. کسی اگر بخواد به خدا برسه باید از مرحله عبادت عبید و عبادت تجار بگذره، برسه به عبادت چی؟ حبی. یعنی باید آتش عشق و محبت بیاد. وقتی آتش عشق و محبت اومد، آدمی که عاشقه ناخودآگاه کار انجام میده، برای خودش کار انجام نمیده. کسی که علاقه منده است، کسی که عشق داره، به تحت تاثیر عشقش، اون عشقش حرکتش میده، یه سری کارا رو انجام میده. ولی دیگه دنبال انانیت و خودخواهی و منم خودش نمیگرده. لذا میگه اگه کسی بخواد به خدا برسه باید چیکار کنه؟ باید حتما به وسیله محبت برسه. اگر حاضر شدی سختی های عشق و محبت رو تحمل بکنی میرسی، و الا اگر که نشدی طبیعتاً چی هستش؟ به اینجا نمیرسی. این هم یه مسئله. بعدشون میفهمد که وقتی که حرکت میکنی، میری جلو، بعد کم کم میبینی که خداوند در همه عالم حاکم بوده و همه کاره عالم چی بوده؟ خداوند بوده. بعد اونجا که میرسی میبینی که اصلا از اول کسی دیگه ای نبود، تو داشتی همه موجودات رو جدا جدا و منفک از هم دیگه میدیدی. اون وقت از زبان خداوند صحبت میکنن. مسلمات که از زبان خداوند و اشهدتونی ایایا از لا سوای فی شهودیه موجودون فیقضی به زحمتی فشاهد و وصفی بی جلیسی و شاهدی بهی لحتجابی لن یحل به هلتی کذاکه به فعلی عارفی بی جاهلون و عارفه بی عارفون به حقیقتی. می فهمد من خودم را بر خودم شاهد گرفتم، چون هیچ موجودی در شهود من غیر از من نبود که با من برخورد و تضاهم داشته باشم. خداوند خودش که وحدت خودش رو درک میکنه، بعد شاهدش هم بر وحدت خودش که هست خودشه، چون غیر خودش کسی نیست که خواست شهادت بده، همه اونا همشون زیر مجموعه خودش هستن. درسته؟ میشه شهد الله انه لا اله الا هو، خودش بر خودش شهادت میده که غیر از خودش کسی دیگه نیسته. پس آن کسی که صفات مرا به من ببیند جلیس و همنشین من است، و آن کسی که به جهت احتجاب من مرا به صفات من ببیند در منزل من فرود نیامده است. آدم ها تو عالم دو جور به عالم نگاه میکنن، یه سریشون خدا رو به وسیله موجودات میشناسن، یه سریشون برعکس موجودات رو به وسیله خدا میشناسن. ما هم از قسم اولیم، یعنی خدا رو به وسیله چی میشناسیم؟ موجودات. میگیم ببین اینا هستن، پس لابد خدایی هم هست. خدا رو جدا میکنیم، اینا رو چی میکنیم؟ علامت های خدا قرار میدیم. ولی اونی که دقیق میشناسه، اونی که اصل کاری میفهمه که همه کار خدا هستش، اون میشه چی؟ میشه رعیت الله فیه و معه و قبل و بعد. موجودات رو وسیله خدا میشناسه. وقتی اینا رو میبینه، اول خدا رو توشون میبینه، بعد میگه به برکت این خدا اینم الان چی هستش؟ ظهور پیدا کرده. لذاشون میگه که آدم عارف با آدم عادی هر دوشون خدا رو میبینن، مخلوق هم میبینن. یکی مخلوق رو واسطه برای خدا قرار میده، یکی برعکس. اون که از این ور میره از خدا دوره، محجوبه. اون که از اون ور میاد از خدا چه محجوب نیست. آن کسی که صفات مرا به من ببیند، یعنی تو عالم خدا رو میبینه، میشه جلیس و همنشین خدا. پس جلیس و همنشین خدا شدن سخت نیست. واقعیتش اینه که ما همیشه جلیس و همنشین خدا چیه؟ هستیم. فقط چون غافلیم فکر میکنیم با کسی که همنشینه. ولی اینکه تو دستورات شرعمون داریم که مؤمن در همه احوال خودش رو در محضر خداوند میبینه. مثلا سر سفره که میشینه انگار مثلا پیش خدا نشسته، شروع کنه با خدا صحبت کردن. راه که میره پیش خدا، سر خدا حرف میزنه. اینا میخواد به خدا با خدا حرف بزنه، دستشویی میخواد بره با خداش بهش صحبت کردن. چرا؟ چون خب همیشه جلیس و همنشین خداست، اینجوری با کسی یه سر و کار نداره، که همیشه داره با خود خدا زندگی میکنه. اون چه جوری هستش؟ اون کسی هستش که صفات مرا به من ببیند، ولی آن کسی که به جهت احتجاب من مرا به صفات من ببیند، او در منزل من فرود نیفتاد نیامده است. همچنین آن که مرا به فعل من بشناسد نسبت به من جاهل است، و کسی که فعل مرا به من شناسد حقیقتا من عارف است. اگه کسی افعال رو از خدا ببینه و اینها رو واسه خدا بشناسه، میشه مقام معرفت. برعکسش میشه چی؟ میشه مقام جهل و حجاب. و بعد میفهمن که همه عالم زبان خداست و همه عالم از خدا حکایت میکنه و خداوندم به همه عالم علم و سمع و بصر و همه این خصوصیات رو داره، و همه این خصوصیات در نفس انسان هم چیه؟ هستش. و نفس انسان اگر که به اون عوالم راه پیدا بکنه، در این جهات به خداوند چی میشه؟ شبیه میشه، که میشه عالم و سمیع و بصیر و اینا، و علم و سمع و بصر و صفات مختلفش از همدیگه جدا نیسته. یه دو سه تا نکته کوچیک داره در توضیح این اشعار، اگر شما یادآوری بفرمایید هفته دیگه این دو سه نکته هم عرض بکنم. یه داستان هم داره که داستانش رو لطف کنید خودتون فهمید بشین ان شاءالله ملاحظه فرمان، که هفته بعدی اون چند نکته رو عرض کردیم به این فاید مجلس 28 هم میشه. اللهم صل علی محمد. محبت چرا سختی داره؟ خب وقتی کسی عاشق میشه، خصوصیت عاشق این هستش که تمایل معشوقش داره دیگه. معشوقش وقتی در دسترسش نباشه، همچنان به هجران دچار بشه. درسته؟ بعد طبیعتاً برای رسیدن به اون معشوقش هم باید همه چی بگذره. مثلا اونایی که محب میشن طبیعتاً همیشه از درد هجران میسوزن. اولا ثانیاً علاوه بر اینکه از درد هجران میسوزن، دائما باید چیکار کنن؟ دائما باید مجاهده کنن، چیزای دیگه هم رفعیت کنن، یعنی از اینا دست بردارن. درسته؟ از دو تا، یعنی خدا وقتی میگه که منو میخوای، پس باید زنتو بدی، بچه‌تو بدی، خونه‌تو بدی، کارشونه‌تو بدی، اعتبار بدی. همه چی داشتن خدا یکی یکی داشتن میگیره. از اون طرف هم خودش هم به این راحتی نمیره که
هم در هجران میسوزن، هم در چی، هم از جدا شدن از بقیه. ولی که میگن محبت سخت، حالا تو اشعارش میگن محبت سخت شیرینه، یعنی در عینی که خب سختی داره و تلخی داره، یه شیرینی هم داره که صاحب میشه اینا که اهل عشق مارسان صبر بکنن.